یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة والمهديين و سلم تسلیما كثيرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله در همه مشارق زمین و مغارب زمین. حیاکم الله احبایی و اخوانی و اخواتی در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن علیه السلام بودیم. نهر صاد، علم سرشار و نورانی قائم آل محمد. به سوال 18 میرسیم در این جلسه. یکی از اون آیات بسیار متشابه در قرآن کریم این آیه شریفه است که در سوره انفال آیه 24، چه تبسمی، می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنین، پاسخ مثبت بدید به خدا و رسول هنگامی که دعوت میکنه شما را به آن چیزی که شما را احیا میکنه، زندتون میکنه. خدا و رسول شما را دعوت میکنن به حیات، به چیزی که شما را زنده میکنه، به چیزی که شما را احیا میکنه. یعنی شما مردید، میخوان شما را زنده کنن. خب حالا این خدا این اول آیه بحثی داره، اما سوال در مورد قسمت دوم آیه است. میفرماد و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. بدانید که خداوند حائل میشه، فاصله میشه، واسطه میشه بین مرد و قلبش. خدا بین مرد و قلبش فاصله است و به سمت او محشور میشید. خب این آیه، خدا بین مرد و قلبش فاصله میشه یعنی چی؟ ببینید، تصور کنید الان من چون تصویری نیست مجبورم حالا دوستان تو ذهنشون تصور کنن. این مرد، اینم قلبش، میگه خدا بین مرد و قلبشه، یعنی این وسط. یعنی چی؟ یعنی خداوند به قلب مرد نزدیکتر از خود مرده و خداوند به مرد نزدیکتر از قلبشه. یحول بین المرء و قلبه. فارسی هم میگن حائل شد، حائل شد یعنی فاصله شد. خب یعنی چی؟ خدا بین مرد و قلبش حائل میشه یعنی چی؟ یک. بعد یه آیه دیگه هم هستش که سوال پرسیدن. این آیه میفرماد ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. و همانا ما انسان را آفریدیم و میدانیم اون چیزی که نفسش وسوسه میکنه بهش. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما نزدیکتریم به انسان از حبل الورید. حبل الورید یعنی چی؟ تو لغت ما دو جور رگ اصلی داریم، یکی اوراد، یکی شرایین، رگای ورودی و خروجی قلب و اون رگای اصلی رو میگن اوراد و شرایین. حبل الورید اون ریسمان وریده، همونی که خون رو به بدنش میرسونه. بعد از یه قلب پمپاژ میکنه، کار اصلی خون رسانی به اعضای بدن رو حبل الورید انجام میده. میفرماید که ما نزدیکتریم به انسان از حبل الوریدش. سوال کننده میپرسه مل مراد من القلب و حبل الورید فی الآیتین. منظور از قلب و حبل الورید در این آیات چیه؟ در این دو آیه که خدا از این دوتا نزدیکتره به انسان. قبل از اینکه جواب سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام رو بخونید و بخونیم، ببینیم که چی به ذهن میرسه از این. من به خاطر اینکه جلسه مفصل نشه، خیلی طولانی نشه و خسته کننده نشه و خیلی خیلی تخصصی نشه، نمیام اقوال مفصل تو این جلسات بیان بکنم. گاهی وقتا اشاره میکنم، به طور کلی میگم متکلمین، محدثین، فلاسفه، عرفا اینجور میگن، ولیکن شما به تمام تفاسیر ببینید. الحمدلله امروز کار سختی نیست، یه نرم افزار به اسم جامع التفاسیر، جامع التفاسیر نور، از محصولات خدمت شما عرض میکنم که مرکز تحقیقات کامپیوتری نور در شهر مقدس قم، اونجا بیش از 180 تفسیر قرآن اونجا هست تو نرم افزار. کار سختی هم نیست، شما هر آیه رو که بیاری تو اون پایین 5 تا گزینه داره، 6 تا گزینه داره، بزن تفسیر، تک تک این تفاسیر شیعه و سنی تفسیر همون آیه رو همونجا نشونتون میده. کار خیلی ساده است. ببینید دیگران در مورد این چی میگن. دیگران، اونهایی که با ظاهر آیه کار دارن، که هیچی نمیفهمن از این. ما نزدیکتریم به انسان از حبل الوریدش. حد اکثر میگن که خب ما بله خداوند نزدیکتر، دیگه اینجا جای شعره، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. داستان این که میدونی چه دیگه، شیخ عجل سعدی شیرازی، همون که رفت در بغداد در طلب یار، در بغداد یارو پیدا نکرد، بعد اومد هی گشت با عطابک و اینها که یارو پیدا بکنه. حالا تو اون سفرنامهاش حرفای جالبی داره، میگه مثلا من رفتم در یک مجلس وعظی، دیدم این واعظ یه جمله گفت و این جمله گفت، من مثلا بله سیحه زدم، از حال رفتم. او چی جمله گفت؟ این آیه رو خون، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از حبل الورید به انسان نزدیکتریم. خدا بین مرد و قلبش فاصله می شود. اینجور جا دیگه، چون این مسائل متشابهه دیگه، فقط و فقط جای شعره، دوست نزدیکتر از من به من است. خب یعنی چی؟ هیچی، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من مهجورم. این اصطلاحی شده در عرفان، در عرفان تصوف بهش میگن قرب وریدی. این تعبیر قرب وریدی رو عزیزانی که با متون عرفا و صوفی آشنا هستند حتما دیدن، میگن ان الله معنا، خدا با ماست، این قربش قرب وریدیه. یعنی نه اینکه با ماست، یعنی مثلا من هر جا میرم خدا داره همراه من میاد، نه، یعنی از من و من نزدیکتره. بعد خب یه سری حرفای فلسفی و عرفانی میزنن که اون حرفا هستش درسته، ولی آیه رو درست نمیکنه. او از هر کسی به ما نزدیکتره، ولی کن قلب اینجا یعنی چی؟ چرا گفته قلب؟ دقت کردی؟ نمیخوام بگم اون چیزهایی که اونا تحت عنوان بحث قرب وریدی گفتم غلط ها، نمیخوام بگم قلب باطل مطلقن، ولیکن این نتونستن حلشون. قلب برای چی اینجا؟ اون حبل الورید برای چی؟ خاصیت این قلب و این حبل الورید چیه؟ خب چرا مثلا نگفته خداوند بین انسان و معده انسان فاصله میشه؟ خب اینم درسته دیگه، یعنی خدا به انسان از معدهش نزدیکتره و خدا به مثلا معده انسان از خود انسان نزدیکتره. خب اینم درسته، و چرا گفته قلب؟ دقت فرمودید؟ متشابهش اینجاست. ولی اینکه دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، حالا سعدی قشنگ شعر گفت، بخونه همه میدونیم خدا از من به من نزدیکتره. یا اینکه مثلا خدمت شما عرض میکنم که چرا مثلا مغز رو نگفت؟ خداوند بین انسان و مغزش، حالا به عربی میگن دماغ، بین انسان و دماغش فاصله است. چرا قلب گفته؟ سوال در مورد اینه. پس سوال رو خوندیم، توضیح دادیم و تشابهش رو هم به صورت خیلی مختصر مفید عرض کردیم. عزیزان صدا هست در روم؟ الحمدلله. خب سید صلوات ربی علیه می فرماید که این قلب مؤمن، مر منظور همون مر این انسان، مرد منظور از این مرد اینجا مرد نه نامرد. اما دو جور داریم، مرد داریم و نامرد داریم. مثلا قرآن کریم در مورد آل محمد میگه چی؟ میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. آنها مردهایند که تجارت و اینها اونها رو غافل از یاد خدا نمی کنه. یکی از این مردها آل محمدن دیگه، خودش بی بی دوالان فاطمه زهرا سلام علیها است. چون این در رابطه با بیت آل محمده. آیه قبلش میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، در آن خانه هایی که خداوند اجازه داده که ان ترفع، اون خونه ها بالا بره و خدا در اون خونه ها یاد بشه، خونه اهل ذکر، خونه آل محمد. پس این رجالن یعنی مردن، نامرد نیستن. و کسی که مرد باشه خلیفه خدا رو میشناسه و یاری میکنه. سید صلوات الله علیه فهمید که این مر، تو فارسی مثلا میگیم مرده، طرف مرده یعنی چی؟ می خیلی مردونگی کردیم، یعنی مرده، نامرد نیست. مرد بودنش هم بینه که حجت خدا رو میشناسه، ایمان داره به خدا و حجت خدا در زمینش. دیدی چی گفت؟ گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هیچ جوان مردی غیر از علی نیست، هیچ شمشیری غیر ذوالفقار نیست. یعنی بقیه هم بودن، ولی که خب حالا یا کلا نامرد بودن مثل منافقین که در اصحابه پیغمبر بودن نفوذ کرده بودن، یا یعنی که نه اینقدر نبودن که دیگه فتا وقتی میگفتن فتووت لقب امیرالمومنین صلوات ربی علیه بود. سید میفهمد مر انسان، مرد یعنی اون که مرده، خلیفه خدا رو میشناسه، اقرار داره. قلبش چیه؟ ها یه جریانی داره. هشام میگه من اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گزارش سفر تبلیغیشو برای حضرت ارائه میده. میگه رفتم در خدمت شما عرض میکنم که فلان جا دیدم یکی از بزرگان متکلمین عامه اهل سنت نشسته، من رفتم اونجا ازش سوال پرسیدم، گفتم که میخواستم بهش ضرورت وجود حجت و امام رو یه جوری بهش بگم که اون نتونه از زیرش در بره. گفتم که خدا چشم واسه چی خلق کرده؟ اونم گفت که چشم خلق کرده که شما ببینید. گفت گوش رو واسه چی خلق کرده؟ گفت واسه که بشنوید. دهن رو برای چی؟ برای که بخورید، حرف بزنید. مثلا همینجور یکی که اسم اعضا بدن برد. بعد گفت که خب قلب رو واسه چی خلق کرده؟ قلب که دیگه فایده نداره. گفت نه، قلب مثلا اینه که اداره کنه کارهای اینها رو، هماهنگی ایجاد کنه بین اعضای بدن. خوشام برگشت خودش زد به کوچه عمر چپ، گفت که یعنی چی؟ خب همه اعضای بدن داره کار خودش انجام میده، یه چه نیازی به قلبه؟ اون یارو برگشت گفت که نه، اگر یک مدیر نداشته باشه چطور میتونه اداره بکنه این کارهای ارتباطات بین اعضای بدن رو و هماهنگی ایجاد بکنه؟ نیاز به مدیره، خداوند حکیمه، این اعضای بدن رو بدون مدیر رها نمیکنه. خب شما هم گفت عجب، خدایی که حکیم اعضای بدن رو بدون مدیر رها نمیکنه، اون وقت خلق خودش رو بدون امام رها کرده؟ فبوعت الذی کفر والحمدلله رب العالمین. موند تو جواب، مثل بعضی اشیا که تو گل گیر میکنن. گفت نمیتونم جواب بدم. گفت تو از اصحاب جعفر ابن محمدی ولی مومدی اینجا فتنه کنی، یمانی هستی تو ولی به علما گیر میدی. اومدی اختشاش کنی، تشمیش اذان عمومی کنی، یعنی اذان عمومی رو ببری به شوش و مولوی. گفت که تو معلومه سوال نداری، میخوای ما رو گیر بندازیم. گفت خب خدا بنده هاشو ول میکنه بدون یه قلب، اون قلب حجت خداست. ما اینو میگیم، حرف حسابون همینه. یا آقا عالم بدون امام، جامعه ایمانی بدون امام یعنی مثل اعضا بدن بدون قلب. خب سید سلام، ما امام صادق علیه السلام تایید کرد، گفت احسنت، خوب جوابش دادی، همین بود. اون هم چیزایی که از اهل بیت یاد گرفتن اینطور حرف میزد. هر فضیلتی، هر حرف خوبی، هر حرف درست و ثوابی هر کجای عالم دیدید مال آل محمد، شک نکنید. شرقا و غربا فلن تجد علما صحیحا الا خرج من عندنا اهل البيت. شرق و غرب عالم برید، هیچ علم صحیح، هیچ حرف صحیحی نیست مگر اینکه از نزد ما اهل بیت خارج شده. خب سید فهمید که اون مرد یعنی کسی که امام شناسه، قلبش یعنی امام. خب این قسمت سوال اول، بخونیم اینجا رو. الجواب، المرء ای الانسان المؤمن بالله و به حجت الله فی ارضه. مرد یعنی اون انسانی که ایمان دارد به خدا و به حجت خدا در زمینش. و قلبه ای الحجت علی الخلق، قلب انسان، قلب مؤمن، قلب مؤمن یعنی حجت خدا بر خلقش. درست شد؟ حالا اون قلب المؤمن عرش الرحمن هم از اینجا معلوم میشه یعنی چی؟ همون قلب مؤمن عرش خداست. قلب مؤمن یعنی چی؟ یعنی خلیفت الله. بله عرشه، ائمه جاشون در عرشه. جماعت فالقلب هو الامام المعصوم، قلب همون امام معصوم است. و مثل المعصوم بالقلب لان مثله يدير شؤون الكون كما ان القلب يدير شؤون بدن الانسان. میگه حالا چرا معصوم رو، امام معصوم رو مثال زدن به قلب؟ میگه به خاطر اینکه همون جوری که قلب شؤون و مسائل بدن رو اداره میکنه، امام معصوم هم چکار میکنه؟ اداره میکنه شؤون عالم رو، شؤون کون رو. یه شعری از وجود مقدس مولا امید المؤمنین صلوات و ربی علیه هست، میفهمد اتزعم انک جرمون صغیر و فیکن طو العالم الاکبرو. آیا گمان میکنی تو یک جسم مثلا کوچکی هستی در حالی که بزرگترین عالم در تو منتویست، پیچیده شده؟ یعنی این نظام خلقت تو نظام عالمه. این رگهایی که در وجود توست کار همون ملائکه رو انجام میده. این قلب جایگاه عرش خداست، امام معصومه. هر کدوم از اعضای بدنت یک دقیقت نمود کوچک شده ای از عالم هستیه. اینا رموز و اسرار عالم پیچیده شده در بدن تو، در وجود تو. فکر نکنید چیزی کمیه. ان الله تعالی خلق آدم علی صورته، خدا آدم رو به شکل و صورت خودش آفرید، یعنی صورت تجلی اسماء خدا. خب پس مرد، انسان، مرد یعنی اون که مرده، نامرد نیست، یعنی اون که حجت خدا رو میشناسه. قلبش یعنی امام معصوم. چرا میگن قلبش یعنی امام معصوم؟ خاطر که همونطور که قلب اداره میکنه اوضاع بدن رو، امام معصوم اداره میکنه عالم هستی رو. حالا یه نکته هم جا بگم. حالا شما هی بیاید بگو که نخیر، من به قلب کافرم، من قلب رو قبول ندارم، اصلا قلبی وجود نداره، فرقی داره؟ اون بالاخره کار خودشو داره میکنه. شما حالا چه همه عالم و آدم جمع شن بگم ما قلب و قلب وجود نداره، دلیل نداره، روایت صحیح نداره، بیا تو همه عالم بگی قبول دارم یا ندارم، کار خودشو داره میکنه، مدیره. همه عالم جمع بشن با عمر بیعت بکنن، فقط حیدر امیرالمومنین است، فرق نداره. امام همیشه امامه، اما غائب مستور او امام مشهور، اگه درست خونده باشم حدیثو، فکر کنم یکم دستکاریش کردم، یا پنهانه مخفی میشه یا نه خودشو میشناسه، معروفه خودشو معرفی میکنه. اما در هر دو صورت امام امامه، امام قلبه، امام اداره کننده است. خب اما سوال دوم در مورد چی بود؟ این که این آیه یعنی چی؟ ما به انسان از حبل الوریدش نزدیکتر هستیم. حبل الورید انسان یعنی چی؟ حالا باز شما برید تمام تفاسیر شیعه و سنی رو ببینید جواب برید دای ندارن، به خصوص صوفیه، چون صوفیه اهل تأویلن، سعی میکنن چیزی بفهمن ولی چون حجت نیستن، معصوم نیستن، نمیفهمن. به خاطر دیدن اونا قشنگتره، چون میبینی ببینی اینا که دیگه خیلی پریدن بالا که دستشون برسه نرسیده، خوردن زمین، بعد اون وقت فضل آل محمد به اونا معلوم میشه. و حبل الورید هو الامام المعصوم، و حبل الورید اون ریسمان ورید قلبم امام معصومه. چرا؟ فهو حبل الله المتین، چون امام معصوم طبق روایات متعدد همون حبل الله المتینه. متین یعنی محکم، حبل الله من ریسمان خدا. روایات متعدد داریم، چون آیه شریفه میفهمد و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه تون با هم چنگ بزنید به ریسمان خدا و پراکنده نشید. اما سوال، چرا امت اسلام متفرق شدن؟ حالا این سنی ها میگن آقا رافضی ها آمدن باعث اختلاف شدن. نه، قرآن داره میگه به اون حبل الله چنگ بزنید دیگه اتحادتون اونجا برقرار میشه. تو زیارت جامعه کبیره میگیم بکم اعترفت الفرقه، به وسیله شما اهل بیت فرقه ها و تفرقه ها تألیف میشه، یکی میشه، همه یکی میشن، همه یه صدا میشن. یعنی بدون حجت خدا، بدون اون حبل الله اصلا اتحادی شکل نمیگیره. دلیلش میخوام بگم، میگه تو اهل سنت اتحاد شکل گرفته. خوانه یه دسته اهل سنت به اسم وهابیت سلفی دنیا دیگه اهل سنت رو میکشن، به اونا میگن کافر. این همه فرقه تو اهل سنت. پس شیعه نبود که اومد اختلاف ایجاد کرد، بلکه شما بودید که حبل الله یعنی خلیفه خدا رو ول کردید، رفتید هر کدوم بر خودتون یه فرقه زدید. جنگ 70 و دو ملت همه را عوض بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حبل الورید یعنی همون معصوم. اون وقت آیه شریفه میگه چنگ بزنید همه تون به حبل خدا، به ریسمان خدا و متفرق نشید. روایات زیلش دو دسته است، بعضی ها میگن حبل الله قرآنه، بعضی روایت میگن حبل الله امام معصومه، بعضی روایت داره میگه هر دوشه. اوغلا میفهمن این دسته روایت دو دسته با هم دیگه تعارض نداره، اگرچه بدیم مرکز مهدویت همونجور که روایت امیر مهدی اینو میگه با هم دیگه تعارض داره، میگه تعارض داره. آقا یه دسته روایت گفته قرآنه، اما این حصر، حصر اضافی، حصر حقیقی نیست، نه اینکه قرآن چیز دیگه نیست. دلیلش هم اینه که در روایت دیگه میگه اون حبل الله امام معصومه. دلیل واضح ترش اینه که در بعضی روایات میگه هم قرآن هم امام. پس عقلا میفهمن اونجا که گفت فقط قرآن، یعنی اونجا معنیه به ذکر قرآن بود، یعنی میخواست رسول خدا برای اونا بیان کنه که بعد قرآن رو بشناسه چنگ بزنید، نه اینکه امامو نشناسید. چون خودش در جدیه گفته امام معصوم، گفته علی و اولاد علی، خودش در جدیه گفته هم قرآن هم امام. این مسئله خیلی روشنه. به عنوان مثال میگن آقا این معاندین، ای کاش معاندین عقل داشتند، یعنی به اون چیزایی که قبلا خودشون بلد بودن حداقل نسیان نمی‌کردن، اونا رو فراموش نمی‌کردن. بهش میگی که آقا جان روایت مهدی متواتر چیکار می‌کنه؟ میگه نه این همه روایت داریم در مورد 12 امام، این همه روایت داریم که آخرین امام امام مهدیه. خب ما نوکر همه روایت هستیم، چرا شما مغلطه می‌کنی، پرخاشگری می‌کنی؟ هی میان ریس می‌کنن روایت کتاب کفایت الاثر، با ما نوکر کتاب کفایت الاثر فی نزد اگر همه ترسوشه هستیم. شما خواهی 100 تا روایت بیاری، آقا ما ندیدی نوکر همهش هستیم. خب تو چی داری رد میکنی الان؟ اینا داره میگه 12 امام داریم، از اون ور 45 تا حدیث دیگه هم میگه 12 تا مهدی داریم، از اون ور حدیث وصیت که کلام محکم آخرین کلام رسول الله میگه 12 امام و 12 مهدی داریم. پس اینا هم دیگه نفی نمی کنه. میگه نه، گفتن آخرین امام امام 12 امام. خب بنده خدا تو حدیث وصیت هم همینو میگه، میگه فضل که 12 اماما، امام 12 امام همین بود، آخریش وجود مقدس و مبارک حضرت محمد ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم هل فدا، این آخرین امام بود. اما بعدش هم میگه سم میکن بعد 12 مهدی یا بعدش 12 مهدیه. میگه نخیر آقا، گفته مهدی نگفته امام. خب بنده خدا تیه روایت دیگه هم گفته ال ائمه من ولدهی، امامان از نسل امام زمان. پس باید بفهمی، باید همه روایت رو کنار هم ببینی. اون جایی که میگه اینا 12 امامان از نسل امام زمان با اون جایی که میگه اینا شیعیان علی هستن، شیعیان ائمه هستن، یعنی چی؟ یعنی امام یه معنی خاص داره، یه درجه خاصه، همچنان که سید احمد الحسن علیه السلام میگه ائمه مقامشون در عرش اعظمه. ولیکن تالی تل و بعد از اونها مقام کرسیه که مقام مهدینه، اونا هم امامن، خلیفن، حجتن. اگرچه امام به اون معنی خاصش یعنی مثل 12 امام نه، حجتن مرتبهشون پایین تره. حالا کامل شد دیگه. الان اون دسته روایتی که میگه 12 امام داریم رو تخم چشم ما جا داره، اون دسته روایتی که میگه 12 مهدی داریم اون هم تخم چشم ما جا داره، اونی که میگه 12 امام و 12 مهدی اون هم تخم چشم ما جا داره، تمام شد رفت. صدق الله العلی العظیم. عقلا اینطور برخورد میکنن. اما بگی دسته نمیدونم این آقایونی که پول خمس میگیرن واسه رد کردن مهدیین، اون نه 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 آقا روایت در مورد 12 امام داریم. خب بنده خدا هم 12 مهدی هم داریم، روایت داریم. الان اهل سنت چی میگن؟ عین رفتار وهابیاس کار اینا، خدا شاهده. من بعضی وقتا سر میزنم به این رومای وهابیت، ناخودآگاه یاد این مرکز مهدی بیت قم میفتم، عین همین کاراشون، خدا شاهده. خواستید مثال میزنم، یکی دو تا سه تا ده تا که همتون اقرار کنید عین همین، فرقی ندارن با هم دیگه. اتباع مراجع زلال آخر زمان با اتباع عمر و ابوبکر هیچ فرقی ندارن در منش فکرشون. یه مثال بزنم، همین الان برو تو روم وهابیت. آقا تو که عربی بلدی همین الان برو، همین الان برو یه روم وهابیت هستش که خیلی همیشه به اون نظر است، بگو آقا قرآن گفته اعتصموا بحبل الله جميعا، سری میگن چی؟ میاره حدیث از قندوزی و پندوزی و همه که آقا گفتن بحبل الله یعنی قرآن. میگیم آقا ما نوکر قرآنیم، مگه ما خواستیم قرآن رو رد کنیم؟ خب اون برام میگه حبل الله یعنی امام. خب قرآن اگه به تنهایی این کتابی که الان بنده فتنه نمیتونست مانع، میتونست اتحاد امت اسلامی رو ایجاد بکنه، پس این کشت و کشتار برای چیه؟ همه که میگن ما تابع قرآنیم، بابا قرآن سخنگو میخواد، مبین میخواد، اون مبینش حجت معصومه. خود قرآن اینو اثبات میکنه، خود قرآن، یادتونه تو جلسه اول دوم متشابهات عرض کردم اینو، با خود قرآن اثبات میکنه که فقط آل محمد قرآن میفهمن، با خود قرآن بدون یک دونه روایت. اشکالی که الان میگم یا تو حدیث داریم که چی؟ میگه تو حدیث داریم که امام زمان خاتم الاوصیاه، پس بعدش دیگه وصی نیست. حالا برو تو روم وهابیت یا تو روم زیدی ها، اونا هم خیلی فعالن، حدیث میارن میگن امیرالمومنین خاتم الوصیینه، این همه حرفاشون شبهاتشون تشابهت قلوبهم. بابا پس معنی خاتمو نفهمیدید، خاتم الوصیین امیرالمومنین معنیش نیستش که بعد از علی دیگه وصی نیست، یعنی اینجا این وصی مباشر، یعنی اون کسی که پیغمبر مستقیم بهش وصی، آخرین پیغمبر کی بود؟ حضرت محمد. اون وقت حضرت محمد به کی وصیت کرد؟ به امام علی. پس امام علی میشه آخرین وصی؟ گرفت شد؟ نه اینکه بعد از امام علی دیگه حجتی نیست. آقا امام مهدی آخرین اوصیاست، یعنی چی؟ یعنی آخرین اون 12 امام، یعنی امام حسن عسکری که 11 امام بود مستقیما وصیت کرد به هنگام وفاتش به امام مهدی، شد آخرین وصی. بعدش فترت برش 12 مهدی میاد، نه اینکه اون 12 مهدی حجت نیستن. شبهاتشون اینه همه، جواباش هم اینه همه. شما اگر ادله دعوت یمانی رو خوب یاد گرفتید میتونید با همه وهابیا بحث کنید. بالعکس اگر ادله اهل سنت یاد گرفتید ادله شیعه هم یاد گرفتید، چون عین همن اینا. شیعیان مراجع با شیعیان ابوبکر عمر خیلی فرق ندارن. اونا سر 24000 پیغمبر رو قبول کردن با 4 تا خلیفه، درسته؟ اینا هم سر 24000 پیغمبر قبول کردن، 12 تا امام بعدشم قبول دارن. بیرون دین تمام شد دیگه. بعدن دیگه بعد فقها خودشون بیرون دین رو کامل کنن. اما هیچ کدوم از این دوتا به آیه اکمال دین ایمان ندارن، چون میگه دین کامل شد. وقتی دین کامل شد یعنی تمام دین کامل شد، یعنی هر زمان یه خلیفه هست در زمین که او دین کامل رو هم از عقاید، هم از احکام، هم از معارف، هر متشابه باشه او جواب میده. لازم نیست شما با زن و گمان فتوا بدید، با زن و گمان خودتون مسئله به دین اضافه کنید و اختلاف ایجاد بکنید. پس شما دوتا تو یکی شدید، همونجور که یهودی و مسیحی‌ها یه اختلاف تاریخی با هم دارن، هر دو یکی هن. یهودی ها میگه ما قبول داریم تا موسی، مسیحی ها میگه ما قبول داریم تا عیسی. خب بالاخره هر دوتون خلیفه زمان خودتون نمیشناسید و هر دوتون باطلید. این آقای میگه تا امام زمان قبول داریم، اونم چرا؟ چون گذشته. حالا اگر هم امام زمان علیه السلام الان بود زمان امامتش، خواهید دید این همون زمانه قبط صغرا شک میکردن در وجود مهدی، میگفتن کیه، کجاست اثرش؟ مگه امروز نمیگن این سید احمد حسن اگه امامه کو کجاست؟ خب بدبخت بیچاره زید یا همین حرفو دارن میزنن، میگن مهدی اگه امامه کو کجاست؟ حرف شما همون حرفه، فرق نداره. پوز روشن فکر میگن بله این آقا اگر یمانیه پس کجاست؟ خب اون آقا که یمانیه، باباش کجاست؟ تو بگو باباش کجاست، بگن پسرش کجاست. یعنی امامو شما با آدرسیا به گوگل میشناسی؟ امامو جغرافیا میشناسی؟ بگو اگه زمان امام کاظم علیه السلام وارد میشدی امام نیست کجاست؟ آقا تو زندانه. نه فایل صوتی ازش بود، نه 51 کتاب بود، هیچ چیزی ازش نبود، فقط یه دستن که بهش ایمان دادن چیزی ازش شنیدن. وقت تو اون وقت میگفتی من امام کاظم رو قبول دارم به خاطر وصیت و علم، میگفتی نه این امام کجاست کو؟ شبهات اهل باطل همش تکراریه، نترسیم از شبهات، شبهات همش تکراریه. شما شبهات آتئیست ها یاد گرفتی، شبهات وهابی هم یاد گرفتی. خب حبل الورید همه حبل الله المتینه، یعنی امام. اون وقت امام و قرآن یعنی چی؟ باز بعضی احادیث داریم که میگه دوتاش یکیه، امام و قرآن یکیه. امام در عالم بالا خود قرآنه، قرآن خود امامه. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله فرمود منم قرآن ناطق، این قرآنی که حرف نمیزنه مشکل شما رو حل نمیکنه، حقیقت قرآن منم، منم که وحی تو سینه منه و حرف میزنم با تو. بگذاریم. میگه و حبل الورید هو الامام المعصوم، حبل الورید همون امام معصومه. فهو حبل الله المتین، چون ریسمان محکم خدا همان امامه. خب و هو الباب الذي يرد منه الفيض الالهي الى الخلق. این حبل الورید گفتم کارش چیه؟ خون رسانیه، پمپاژ قلب رو میرسونه به تمام بدن. خب صدا هست عزیزان؟ صدا هست؟ صدا هست؟ یا الله صدا هست بزرگواران؟ الحمدلله. یک لحظه قطع شد اینترنت. میفرماید که خب چرا به امام میگن حبل الورید؟ به خاطر اینکه همونطوری که اون خون قلب رو میرسونه به همه بدن، امام هم همون دریست که فیض الهی که به خلق میرسه از ناحیه او میرسه. و المعصوم هو اقرب و مخلوق للانسان المؤمن. این بحث تمام شد، بحث جدید. پس فهمیدیم قلب یعنی چی و فهمیدیم حبل الورید یعنی چی. حالا چرا گفته خدا از قلب به شما نزدیکتره؟ یعنی خدا از امام به شما نزدیکتره دیگه، درسته؟ خدا از خود امام به شما نزدیکتره، خدا از حبل الورید یعنی از امام به شما نزدیکتره. یعنی چی؟ مسئله بعدیه. سید می‌فرماید که والمعصوم هو اقرب مخلوق للانسان المؤمن. نزدیکترین مخلوق به انسان مؤمن همون امام معصومه. آقا ما قبل از اینکه حرف بزنیم اماممون میشنوه، میدونستید اینو؟ قبل اگر اینو بدونیم، یعنی در اخلاق، در تهذیب نفس همین برامون بسه. بدونیم به شهادت روایات، به شهادت قرآن کریم فکر میکنیم امام معصوم میفهمه. کجا میگم قرآن کریم؟ سوره توبه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و عملکم و رسوله و المؤمنون. و قل اعملوا، پیغمبر بگو کار کنید، هر کار میخواد بکنید. فسیر الله عملکم، خدا اعمال شما رو میبینه. فقط خدا نه، و رسوله، پیغمبرش، و المؤمنون، آن مؤمن ها هم میبینند. آن مؤمن ها یعنی چی؟ حضرت فرمود نحن المؤمنون خاصه، فقط ما رو منظورشه، ولی دیگران نمیبینند. الان شما مؤمنی، میفهمی من چه کار کردم؟ نمیفهم. پس این آن مؤمنان خاص یعنی آل محمد. و کاری که میکنید خدا، پیغمبر و مؤمنین میبینند. بابی داریم در کافی شریف، باب عرض الاعمال علی خلیفه الله، علی امام المعصوم. اعمال شما عرضه میشه دائم بر خلیفه خدا، حجت خدا. یعنی هیچ کی نزدیکتر به شما از امام معصوم نیست. خب تا اینجا قبول کردیم، همونطوری که هیچ چی نزدیکتر از قلب به ما نیست. اما این آیه داره میگه خدا از اونم نزدیکتره، خدا از اونم نزدیکتره. حالا بخونیم. می فرماید که والمعصوم هو اقرب مخلوق للانسان المؤمن. این کلمه مهمه، اقرب و مخلوق، نگفته اقرب و شیء، نمیگه معصوم نزدیکترین چیز به انسان مؤمنه، میگه نزدیکترین مخلوق به انسان مؤمن. اما از خالق نزدیکتر نیست. در بین مخلوقات هیچ کسی به شما نزدیکتر نیست الا امام معصوم. اما این در بین مخلوقات بود، خود خالق از امام معصوم نزدیکتر به شما. وای اگر این حرفو بفهمیم باور بکنیم زیر رو میشیم. میفرماید که و بهی توسل المؤمن لقضاء الحوائج عند الله سبحانه. مؤمن به وسیله همین معصوم، به وسیله همین امام معصوم توسل میکنه، یعنی او رو وسیله قرار میده برای که به حوائجش برسه. حوائجم که میگه نفکر کن فقط حوائج دنیا، تشریعی و تکمینی، این هر خیری به شما میرسه از نامی خدا به وسیله معصوم میرسه، حبل الورید دیگه. خب اما این آیات چی میخواد بگه؟ این آیات میخواد بگه خدا از اون امام معصوم به شما نزدیکتره. نکته دیگه هم داره میرسیم بهش، میگه و هذه الآیات تبین للناس ان الله اقرب لكم من الانبیاء والمرسلین. حالا این آیات چی رو بیان میکنه؟ میگه این آیات بیان میکند برای مردم که خداوند نزدیکتر است به شما حتی از انبیاء و مرسلین و ائمه. والله یحول بینکم و بینهم، خدا بین شما و بین ائمه حائل فاصله است. اذ کنتم متوجهین لهم لقضای حوائجکم، همون موقعی که توجه میکنید به خلفای خدا، توجه میکنید به قبله خدا برای برآورده شدن حوائجتون، همون موقع که دارید صدا میکنید اینها رو، آل محمد رو شفیع میگیرید، خدا نزدیکتره. قبل از اونها خدا میشنوه. فأنتم بهذا تتخذونهم آلهة من دون الله ولكن اجعلوهم وسيلة إلى الله لقضاء الحاجة والشفاعة عند الله. اگر رو کنید به سمت آل محمد و از اونها بخواهید خدا رو فراموش بکنید، به این وسیله شما دارید آنها را، آن انبیا و مرسلین و ائمه را به جای خدا اتخاذ میکنید. پس درستش چیه؟ درستش اینه که آنها را وسیلهی قرار برید به سمت خدا برای قضای حاجت و شفاعت نزد خدا. تو دعای توسل چی میگیم؟ یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. ای کسی که آبرومندی رو داری پیش خدا، نزد خدا بر ما شفاعت کن. پس نحوه درست دعا کردن رو هم یاد داد به ما. اگر توجه کنید به سمت آنها، به آل محمد توجه کنید برای قضا حوائجتون، اونها رو به جای خدا انتخاب کردید. درستش چیه؟ ولکن اجعلوهم وسیله الالله. امام صادق فهمود نحن الوسیله. قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدا وسیله انتخاب کنید. امام صادق فهمود ما هستیم آن وسیله. یعنی نه که به سمت ما رو کنید، نه که از ما بخواید، نه که ما رو بپرستید، ما وسیله ایم، حبلیم برای که شما برسونیم به خدا. سید صلوات ربی علیه کلام عجیبی داره، میگه امام معصوم مثل قبله است. ها، شما به سمت قبله وای میستی ولی قبله رو نمیپرستی. شما الان به سمت کعبه وای میستی، نه کعبه پرستی. میگه اگر کسی به من توجه بکنه، به احمد الحسن، هلاک شده. اگر کسی من رو وسیله قرار بده که به امام مهدی توجه کنه، هلاک شده. اگر کسی امام مهدی رو وسیله قرار بده برای اینکه به خدا توجه کنه، این آدم به سعادت رسیده. این موحده. آل محمد اومدن ما رو خدا پرست بکنن، نه اومدن ما رو امام پرست بکنن. فرماید که ولیکن آنها را وسیله قرار بدید به سمت خدا برای قضا حاجت و شفاعت نزد خدا. فهم لا یشفعون ولا یتکلمون الا باذن الله، اذن من الله سبحانه، به امره یعملون. ابدا فکر نکنید که آل محمد شفاعت میکنند یا حتی کلمه حرف میزنند مگر بدون اجازه خدا. به سری قرآن کریم لا یشفعون الا باذن الله، شفاعتی نیست مگر به اجازه خدا. خدا میگه نه شفاعت کن. یه وقت فراموش نکنید، جای نه رو عوض نکنید. به امره عملون، اینها بنده های کریمی هستن که فقط به امر خدا عمل میکنن، نه به امر خودشون. فهمودن ما ظرف مشیت خداییم، مثلا اراده از خودمون نداریم، اراده ما اونه که خدا میخواد. به امام حسین میگه دوست دارم بری تو تکه تکه بشه قربانیشی بر من. میگه چشم، رفتم. ان الله شوان یراک قتیلا، خدا خواسته تو رو کشته ببینه، چشم رفت. وقت این وقتی با این عبودیت تسلیم میره، میگه زیر شمشیر غمت رقص کنان باید رفت. دیگه با غم نمیره، با شادی میره، با شادمانی میره. رقص کنان شاده، خدا من انتخاب کرده با من قربانی. جون نیستش که به امر خودشون کاری کرده باشن. فکیف یعذن الله لهم ان یشفعوا لعبد اعمى لا یرى الله. ها، خیلی خیلی مهمه این سقل کلام اینجاست. میگه پس فهمیدیم آقا هدف خداست، معبود خداست، آل محمد چیند؟ بله، نزدیکترین مخلوقات به شما هستند، اما نزدیکترین چیز به شما نیستند، نزدیکترین چیز هم خداست. شما آل محمد رو وسیله قرار میدید برای که خدا حوائجت رو برآورده کنه، که خدا شفاعتت کنه. پس اهل بیت اصلا بدون اجازه خدا نه حرف میزنن و نه شفاعت میکنن. این جمله خیلی جمله عجیبیه. فکیف یعذن الله لهم ان یشفعوا لعبد اعمى لا یرى الله. پس چطور ممکنه که خداوند اجازه بده به اهل بیت که شفاعت کنن برای بنده کوری که خدا رو نمیبینه؟ بعد این جمله امام حسین رو میاره، عمیت عین لا تراک، کوران چشمی که تو رو نمیبینه، اون چشمی که تو رو نمیبینه، وجود تو رو احساس نمیکنه، نزدیکتر از هر چیزی به خودش اون کوره. وقت کسی که کوره تو قیامت چجوری محشور میشه؟ لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. که تو قیامت هم کور محشور میشه. شفاعت دیگه چی اینجا؟ کسی که خدا رو ندید نزدیک خودش، حس نکرد نزدیک خودش، نزدیکترین چیز ندید به خودش خدا رو، این چجور وقت اهمیت ها رو بیان این کوری که خدا رو ندیده شفاعت کنه؟ به خاطر اینکه اصلا با خدا کار نداشت، فقط مشغول قبله بود؟ ابدا. قال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، فهمو چه کسی میتواند نزد خدا شفاعت کند مگر به اجازه خود خدا. و قال تعالی لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، اذن له الرحمن و قال صوابا. آن روز اصلا کسی حرف نمیزنه مگر اینکه خدا بهش اجازه بده و حرف صواب، حرف درست بزنه. خب جواب تمام شد. سوال 18، خلاصه مطلب از سید صلوات و ربی علیه پرسیدن دو تایی یعنی چی؟ یه آیه میگه خداوند واسطه و فاصله است بین مرد و قلبش. سید فرمود مرد یعنی کسی که امام شناسه، قلبش هم یعنی امام. میگه درسته از همه چیز امام به تو نزدیکتره، ولیکن خدا بین تو و امامت فاصله است. پس آل محمد رو وسیله قرار میدی برای رسیدن به خدا، اما توجه به سمت آل محمد بکنی، خدا رو نبینی، مورد شفاعت قرار نمیگیری. آیه دوم چی بود؟ این بود که ما نزدیکترین به انسان از حبل الورید. بله هر فیضی به شما میرسه از حبل الورید میرسه، ولیکن ایاک و ایاک و ایاک که خدا رو فراموش بکنی و به حبل الورید مشغول بشی. این خلاصه و چکیده سوال 18. عزیزان انصار الله اگر سوالی در رابطه با این بخش هست بفرمایید، در خدمتتون هستم تقریبا 7 دقیقه. یا الله یا الله، عزیزان سوال در رابطه با این بخش هست بفرمایید. یا الله. بزرگوار بزرگوار نسرین 1224 خواهر محترم فرمودید چرا گفته رجلان مردان نگفته همه انسان ها؟ متوجه نشدم منظورتون از سوالتون چیه. اگر اون چرا مثلا آیه رجال لا تلهیهم تجارت و مال بیان عن ذکر الله منظورتون اونه؟ اگه منظورتون باشه خب اونجا از نظر ادبیاتی میگن قاعده تقلیب، یعنی چون در آل محمد همشون مردن به جز وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، اون 14 معصوم، لذا از اینجا گفته میشه رجالون، یعنی اون اغلبیتشون چون مردن. اما حقیقتش چیه؟ حالا چرا بنا گفته رجال؟ اینو باید از خود آل محمد پرسید. در عالم معنا دیگه اصلا مرد و زن مطرح نیست، میدونید دیگه، در عالم معنا، در عالم علوی اصلا این تشخصات و تعییناتی که مال عالم طبیعته دیگه اونجا نیست، مرد و زن و این حرفا دیگه وجود نداره. دست شما در نکنم دیگه، سوالی نیست عزیزان؟ یا الله سلامت باشید. التماس دعا دارم از همه عزیزان، نه برای خودم یا برای کسی دیگه، بلکه فقط دعا کنید برای اینکه تمکین قائم آل محمد صلوات ربی علیه اجمعین زودتر برسه و انشاءالله زودتر امام رو در بین خودمون داشته باشیم، مانند یک پدر مهربان، و مباشرتاً مستقیماً ما رو تربیت کنه، ادب کنه، و ببینیم از نور وجود مقدسش استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.